14 مهر 96 دقایقی از 9 شب گذشته این پارادوکس برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که این شب خوشم گلوش کله چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو برای اصل حالت خوبه؟ خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، انقدر که این روزگار اینو میگیریم هفته گذشته من در چند جبهه همزمان باید میجنگیدم، ولی تقریبا در تمامی نبردها سربلند از آب در آمدم و بچه ها گل کاشتند و ما بردیم، ولی در یک جبهه نفهمیدم از کجا خوردم. خدمت شما عرض شد که داشتم از خونه سر صبح میزدم بیرون، رفتم کفشامو پاک کنم، دیدم کفشام نیست. اول فکر کردم این نیکو این سگ پدر سگم برداشته و صداش کردم آقا بیا اینجا ببینم شون حاجی کفشات چیکار کردی. همینجوری بربر نگام کرد که حاجی خودتی، من کاری با کفشات نکردم. صدام در اومد که نازگل این کفشای منو ندیدی؟ گفت کدوم کفشو؟ گفتم همون ورزشی ها دیگه، هر روز میپوشم، کفش کار، کفش نارنجیه. گفت آها، اونا رو با بقیه وسایلی که واقعا مورد نیاز نیست و ما در زندگی به آنها احتیاج نداریم، چرا که ما اصولا کلی وسایل بی مورد دور خودمان جمع کرده ایم و میشود بسیار مینیمال تر از اینها زندگی کرد و اصلا چرا باید این همه خرت و پرت که نیاز نداریم دور خودمان جمع کنیم، و اگر بشود که بدون تعلق به آنچه مانند پوسته زخیمی که بر دوش میکشیم زندگی کنیم احساس آرامش بیشتر. پس بیایید همه با هم مینیمالیست شویم و با حداقل ها زندگی کنیم. گفتم نازگ مینیمالیست چیه که کفشم کو؟ گفت انداختم دور. بس دیگه، اون یکی کفش رو بپوش بهترم هست. آقا کفش منو چرا انداختی دور؟ بهش گفتم دیگه چرا انداختی دور؟ گفت اون کتاب دیکشنریه بود، 18 جلد آریان بود، اونا رو هم انداختم دور. گفتم با اونا همه خاطره بود، این کفش خاطره بود، چرا خاطرات منو میریزی دور؟ گفت فقط مال تو نیست، اون پیرانی هم که مامانم تولدم خریده بودم اونم انداختم دور. گفتم آقا چی شده؟ گفت مینیمالیست شدم. گفتم آقا من نشدم، ما با آدمای نوستالژیکی هستیم، با همین 4 تا کفش پیرانی که از ایران آوردیم داریم زندگی میکنیم، ماکسیمالیستی مثلا. من اصلا مینیمالیست نیستم، من همین شوی من همین برنامه من تو نگاه کن، یارو میاد از اول داد آ چه خبره همه چی خوبه، تئاتری همش نیستم مینیمالیست. خلاصه اینکه زیاد دیگه کش ندادم، اون کفش دیگه رو پوشیدم رفتم. مینیمالیست دیگه چه کوفتیه دیگه. خلاصه رفتم به سمت ایستگاه مترو تو راه، ولی از شما چه بنام فکر کردم به حرفای نازگل، با این تفکر که شایدم بدم نمیگه این همه چرت و پرت چیه، من 100 سال دروغم جمع کردم، مینیمال کنیم بره بابا راحت تره. رو صندلی مترو نشستم در همین افکار و در حال تلاش برای قانع کردن خودم جهت پذیرش آشغال جمع نکردن دور خودم که چشمم افتاد به کفش نارنجی خانومی که جلوم نشسته بود. دوباره آقا یاد کفش خودم که نازگل انداخته بود دور، اینکه چه خاطراتی باش داشتم، از شما چه پنهان. یه ذره غمگین هم شدم که بله. خلاصه گفتم بگم که ما قرار مینیمال بشیم ملت و بعضی چیزها رو که باهاشون خاطره داشتیم و بریزیم دور. گفتم بگم که شاید دیگه مجبور نباشیم پوسته محکم سنگین و زخیمی که هر روز با خودمون حمل میکنیم و این برون بر بکشیم. اصلا میدونید چیه؟ حقیقتش اینه که وقتی یه چیزی رو که در زندگی مثلا رنگ جیغ نارنجی تأثیر گنده رو زندگی داشته رو بریزی دور و پاکش کنی، فصل جدیدی در زندگیت شروع میشه. فصل قبلی هم کاملا بسته میشه و آدم تازه اون موقع است که میفهمه پویاست و داره حرکت میکنه. فصل کفش نارنجی بسته شد و من از همان روز به جرأت میتونم بگم که آدم دیگری شدم، دوباره عوض شدم ملت، دوباره روز از نو، روزی از نو. مینیمالیست کی؟ I'm doing 500 and I'm out of control. No! But there's nowhere to go. No! And there's no way to slow. No! If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your way. Wait, wait, wait. God. 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 خب سلام علیکم. من هفته پیش یه کلمه از رو همینجا داشتم میخوندم به بد تلفظ کردم. چی بود؟ مخرب و گفتم مخرب یا یه چیز شبیه این. اصلا نمیدونم اصلا چجوری این سوسی رم دادم و اینا. ولی از پیام‌های محبت آمیز آکنده به تحقیری که حاکی از این داشت که خاک بر سرم و اینا فهمیدم که این سوتی رو دادم. سوتی دادن و توپق زدن و اینا اصلا جزء کار ماست. یعنی در زندگی عادی که کسی توپق نمیزنه. بعد یه برنامه توپق یعنی کاری داری می‌کنی مثل این کاری که من دارم می‌کنم که توش توپق می‌زنی. ولی جالب اینجاست که چون معیار خیلی دقیقی از شنونده‌های برنامه بنده ندارم، فقط در شرایط اینجوریه که می‌فهمم چقدر ملت دارن برنامه رو گوش میدن. چون یه دفعه هزاران پیام میرسه که خاک بر سرت. اصلا از این به بعد من اصلا خواستم اصلا برآورد کنم که چقدر شنونده داره برنامه. من دو سه تا سوتی همینجوری عمدن میدم که معلوم شه. ببین آقا، من در طول این 10 سالی که دارم هر هفته طنز سیاسی در ارتباط با سیاست ایران تولید میکنم، همه جور سوتی دادم. و خب البته بعدش اومدم اصلاح کردم، همیشه گفتم آقا من اصلا معذرت میخوام، یا یعنی اینکه اینجور درستش اینه و اینا. ولی هفته پیش در راهپیمایی امر به معروف طرف یه چیزی گفت که زد رو دست من، کلن زد رو دست همه ما.
امر به معروف ما وصیت امام است،
ملت هم داشتن بعدش همه میگفتن حمایت از آمریکا پیام انقلاب. ولی کوتاه اومدن ملت یه ذره. حمایت از آمریکا همونطور که میدونیم پیام انقلاب نبود، بلکه حمایت از بشار اسد ظاهرا پیام انقلاب بود. که البته نظر شخصی بنده اینه که اگر حمایت از آمریکا پیام انقلاب بود، وضع ما خیلی الان بهتر بود. کلا رفاقت با آمریکا چیز بدی نیست. ما اینجا هر کی رفاقت کرده خیر دیده. ما اینجا داریم زندگی میکنیم، باش داریم رفاقت میکنیم، چیز بدی نیستش. جالب اینجاست که حالا تو همین هفته که من داشتم با بحث سوتی و اینا با خودم کلنجار میرفتم که آقا من چجوری اینو بیان کنم و اینا، اصلاح کنم و اینا، حیاتی اخبار اون روح خدا به خدا پیوست، حیاتی یک سوتی جانانه ای داد که با همه جایز الخطا بودن انسان، این یکی دیگه واقعا نه جایز است و نه روا.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مقامات عمانی به دوحه پایتخت سفر قطر کرد به پایتخت قطر سفر کرد. آقای ظریف با مقامات قطر درباره روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو می‌کند.
خب حالا بعد از اینکه به سفر قطر کرد، اومد توضیح داد که چرا قطر کرد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. این مسئله توقع بنده در خبر 21، وزیر امور خارجه ایران به قطر سفر کرد، خیلی غوغا کرده و خیلی انتشار پیدا کرده امروز تو فضای مجازی و مردم دائما برای همدیگه می‌فرستن، برای خود منم خیلی زیاد فرستادن، هم دوستان هم دیگران. و به هر صورت دو واژه سفر و قطر که کنار هم اومده بود، خب باعث شد من این توپق خنده‌دار رو بزنم، خودم خندم گیره و بلافاصله اصلاح کردم. و اینکه نشون میده واقعا شما چقدر نکته سنج هستید و چقدر با دقت خبر رو نگاه میکنید و چقدر هم خبر 21 که ما پر مخاطبه و مخاطب داره. خیلی ممنون از پیگیریات.
نیمه پر لیوان رو دید حاجی حیاتی. و اینکه حیاتی اینا مثل این که مثل بنده برآورد دقیقی از بیننده ها ندارن و باید سفر قطر کنن تا بفهمند که دنیا دست کی و چقدر بیننده دارن. چقدر ولی عاشقانه دیدین در مورد اشتباهش داشت حرف میزد. اصلا ندامتی در صداشنا، خیلی شیک و عاشقانه که تو اشتباه منی،
تو اشتباه منی، رایی که نمیشه برگرد، رایی که نمیشه برگرد، تو اشتباه منی، رایی که نمیشه برگرد، رایی که نمیشه برگرد.
خب در این قسمت از برنامه به خارج میپردازیم. آقا ما بچه بودیم همه میخواستن برن خارج. اصلا داستان یه جوری شد که خودم اومدم خارج، یعنی رفتم خارج. به هر حال خارج از نظر ما یه جای مشخصیه که یه تصویر مشخصی ازش داریم. خارج همیشه یه جایی بود که مثلا من فهم میگم توش خانوما پشت ماشینای روباز قرمز داشتن رانندگی میکردن، موهاشون در باد، یا مثلا تو استادیوم ها بدون روسری تشویق میکردن، تلویزیونای خارج همیشه زنای خواننده رو نشون میداد که میخونن اینا. خلاصه چهره خارج و چهره زن در خارج به عنوان معیار آزادی همیشه در ذهن این حقیر متبلور بوده. همون موقع که من از ایران داشتم میرفتم خارج، اگر از من میپرسیدی خارج کجاست، من قطعا همه کشورهای دنیا رو میگفتم غیر از عربستان. عربستان هیچ وقت خارج نبود، حج بود. یعنی ملت وقتی میخواستن برن عربستان نمیرفتن خارج، میرفتن حج. ما یه حج داشتیم یه خارج. چرا؟ چون در عربستان زنان نمیتونستن رانندگی کنن یا تو تلویزیون آواز بخونن و از این حرف، خارج نبود دیگه. حالا در همین هفته گذشته عربستان یه کاره اومد اعلام کرد که رسما خارج شده. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه اجازه داد زنان رانندگی کنن استادیوم که میتونستن قبلا برن اینا، اجازه داد بیان تو تلویزیون آواز بخونن و غیر اوزال ام کلثوم بخش کردن. این یعنی عربستان هم شد خارج و دیگه نمیتونیم بشینیم ما بیان بگیم که آیه جای هست که وضع زنهاش از ما بدتره. خارج شدن عربستان از اونجا برای من جالبه که خب مهد اسلامه، یعنی دیگه خانه خدا اونجاست و اینا. الان جالب اینه که یارو خودش صاحب اسلام، تو کشورش زنها میتونن بدون حجاب راه برن، مثل همین مثلا امارات و قطر و کویت و عراق و اینا. ولی ایران که صاحب داستان نیست و داستان رو براش آوردن و قبولش کرده، الان از پاپ کاتولیک تره. واقعا این برای من سواله که چجوری کشورهای مسلمان همسایه هم مسلمانن هم حجاب اجباری ندارن، ولی ما خیر سرمون داریم. همه جا خارج غیر از ایران. ای بابا، پیشنهاد من به مسئولین اینه که آقا بیا از عربستان بزن جلو، آزادی های حتی بیشتری نسبت به زنان در ایران بدن مسئولین، تو خارج تر بشن از عربستان ببرن این بازی رو. اگه ایران رو خارج کنید دیگه واقعا کسی نمیره خارج، همه میمونن خارج. داستان فرار مغزها و دستها و پاها و قلبها و اینها با این داستان به پایان میرسه. والا به خدا جدی گفتم اینا را، عربستانم خارج شد و تو نیامدی. وضعیت آقازاده ها و خانومزاده ها و کلن هر کی یه فامیل آخوند کلفت داره زیاد این روزها خوب نیست تو ایران. از اول انقلاب تا حالا اینقدر وضع آدم هایی مثل مثلا برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول، پسر معاون اجرایی، شوهر معاون زنان، داماد وزیر صنعت، پسر وزیر راب، پسر وزیر کار و دختر لاریجانی اینقدر بد نبوده. میده یه زمانی بود که شما برای اینکه دو تا تیراهن بخوای بگیری باید دم یکی از اینا رو می‌دیدی. حالا گندش دیگه در اومده، داستان ژن خوب پیش اومده و کلن یک حساسیت غریب و جالبی ایجاد شده در برابر فسادهای خانوادگی و دزدی گرگیهای خویشاوندی. این وسط اصلا من نمیدونم چجوری شده که وقتی همه دارن از ژن خوب استفاده میکنن میلیاردر میشن، دختر لاریجانی جاسوس از آب در اومده. البته من در تایید این داستان هیچ منبعی ندارم، ولی اینجا الان بحث ما محکوم کردن دختر ایشون و جاسوسی اینا نیستش، بلکه پرداختن به واکنش‌های جدی سران نظام در سطح ملیه که آنتن‌های بنده رو به حرکت واداشته. داستان از این قراره که آمد نیوز نوشت زهرا اردشیر لاریجانی، مشهور به خانم وعید، دختر صادق آملی لاریجانی قضایی، به اتهام جاسوسی برای انگلیسی‌ها بازداشت شده. خب در شهر حرف زیاد زده میشه ملت، ولی آیا به همه حرف‌ها وزیر اطلاعات واکنش نشون میده؟ شیطنت
در فضای مجازی و شایعه‌ای که از اساس کذب بود. وزیر اطلاعات میگه هیچ یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه در مزان اتهام جاسوسی نیستند. علوی با تاکید بر اینکه تنها مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور وزارت اطلاعات، گفته تا الان هیچ گونه اثری از اقداماتی که حتی زن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشه درباره هیچ یک از اعضای خانواده آیت‌الله حاملی لاریجانی مشاهده نشده.
صدا صدا و سیما اینجوری میگه، یعنی کاسه ای زیر نیم کاسه است که دستگاه تبلیغاتی شروع کرده به آنچه در نطفه خفه کردن گفته میشه اقدام کنه. حالا اگر فکر میکنید که قضیه جاسوسی دختر لاریجانی به همینجا ختم میشه، از این فکرا نکنید، چون خودش هم استرس گرفته و طبق معمول از فرمول دشمن داره استفاده میکنه. اینجوری
دشمن سیری محکم خورده در فتنه 88، در بحث نفوذ، و البته خب حالا طبیعی است علیه قوه قضایی، دستگاه قضایی، مسئولان قضایی، شخص رئیس قوه، هرچی میخوان میکنن، میگن، اقدام میکنن، شایعات درست میکنن. شما همین اخیرا دیدین شایعات درست میکنن.
چه ربطی به فتنه داره هست؟ چه ربطی به نفوذ؟ همه این کلمات و عبارات رو درست کردید مثل سپر بلا که هر کسی گفت آقا این چه وضعیه؟ یه تقصیر فتنه، نفوذ، بیا فتنه، نفوذ. یعنی هیچ جوابی نمیخوای بدی صادق، هیچ نمیخوای. حالا شما بیا یه جوابی بده، بیا جناب یه جوابی بده دیگه، یه چیزی بگو.
یه دفعه من گفتم شما جواب بگید، گفتم من چه جوابی بدم؟ چه پاسخی ده حرفایی که 100% کذبه من بشینم اینجا جواب بدم؟ اینا مسببین شما میشناسیم کیان؟ اراذل اوباشیان که از فتنه 88 فرار کردن، رفتن اونجا این کارا رو میکنن. ما بشین اینا خیلی حقیقی‌تر از این است که ما جواب اینا رو بدیم. کی هستن ما جواب بدیم؟ چی میگن که جواب بدیم؟
شما رو نمیدونم، ولی من فکر میکنم که وقتی همین وزیر اطلاعات و همین رئیس قوه معظم قضاییه راجع به آنچه شایعه مینامن در رسانه‌ها میان حرف میزنن اینجوری، حتما قضیه خیلی جدی‌تر از این حرفاست. و الا شایعه که هر روز هست، این یکی به نظر شاید در آینده بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. ولی نکته بامزه داستان رفتار این آقایانه که اینجوری واکنش نشون دادن، انگار که ملت همه خرن و نمیتونن که از عرق روی پیشانی و صورت سرخ شده کسی بفهمند که یارو گند زده یا نه. این داستانم گندش در میاد و ماه پشت ابر نمیمونه. ببین کی گفتم ملت. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with dark bones too, I'll see you on the dark side of the moon. مهمان این هفته شما سیمین فندج، حقوقدان و نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل.
من سیمین فندج هستم، در ژنو سوئیس زندگی میکنم، در شیراز به دنیا اومدم و در سن 13 سالگی هم از ایران اومدم بیرون. الان هم نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو هستم.
نماینده بهائی‌ها در سازمان ملل چند سالته؟ چجوری شد که این کارو گرفتی؟ اصلا من چرا نماینده ندارم سازمان ملل؟ چی کار میکنم؟
شما نماینده دارین البته تو سازمان ملل. این همه نماینده در سازمان ملل که در مورد حقوق بشر صحبت میکنه.
خب خانم محترم به من بگو که چجوری شد این کارو گرفتی؟ خیلی بهایی هستی دیگه، اعتقاد دارم.
من توی خانواده بهایی بله به دنیا اومدم، اما خب در دیانت بهایی، حتی اگه توی خانواده بهایی هم به دنیا اومده باشی، خودت در سن 15 سالگی تصمیم میگیری که میخوای بهایی باشی یا نه، و همه هم خب تشویقت میکنن که بری با دینای دیگه آشنا بشی و بخونی و اینا. و من خودم تصمیم گرفتم که بهایی بشم و از اون موقع هم بهایی بودم.
چیزی که مسلم اینه که بهایی‌ها خب در ایران از حقوق اولیه شهروندی محروم هستن، شرایط بده، همه میدونیم. سوال اینجاست که شما که تو سازمان مللی چی کار کردی براشون؟ چی کار میکنی براشون؟
خب یکی از مهمترین وظایف ما اینه که در مورد حقوق بهایان در ایران، یعنی در مورد حقوق بشر کلن و حقوق بهایان در ایران در سازمان ملل صحبت بکنیم و با ارائه بیانیه‌های مختلف در مثلا شورای حقوق بشر در ژنو و در مجمع‌های دیگه صحبت میکنیم در مورد این موضوع و همینطور گذاریم گزارش‌هایی رو به سازمان ملل می‌فرستیم. یعنی هر دفعه که یه اتفاقی در ایران علیه باهائی می‌افته، یا زندانی میشن یا مغازه‌شون بسته میشه یا از دانشگاه اخراج میشن، ما این گزارشات رو می‌فرستیم به دفترهای مختلف توی سازمان ملل که اونها بدونن.
ببین، در تمام این سال‌هایی که شما داری کار می‌کنی در مورد بهائیان در ایران، آیا این کاری که کردی واقعاً وضعیت بهائی داخل ایران رو بهتر کرده؟ چیزی بهتر شده یا نه؟
ببین، یکی اتفاقات مهمی که توی ایران به نظر من افتاده توی سالهای اخیر، مخصوصا از 2009 تا الان، اینه که ذهنیت مردم در ایران، جامعه ایران، یعنی مردم، خود کلن مردم در ایران خیلی تغییر کرده نسبت به باهایی.
چجوری؟
یعنی خب ببینید، وقتی که یه همسایه باهایی داشته باشه، دوست باهایی داشته باشه، همکلاسیات باهایی باشه، در طول این سالها باهاشون دوستان خوبی شده باشی، زندان با هم دیگه رفتین، و یه مثال خیلی خوبش هم همین خانم فاز هاشمی هست که با اون دو خانم باهایی در زندان بودن و دوستای خوبی بودن و الان هم به خاطر عکسی که ایشون با خانم مهبش ثابت که چند هفته پیش آزاد شدن گرفت، در رسانه‌های ایران خیلی واکنش نشون داده شده بود. به این اینه که می‌بینی که خب باهائی‌ها هم آدم مثل بقیه ایرانی‌ها انسانن.
البته اینو بگم، من با باهائی‌ها زندان نرفتم، ولی از بچگی دوستان من بودن، آدم‌های خوبی بودن، به ما آزاری نرسوندن. برای همین حتما نباید بری زندان تا بفهمی باهائی کیان، میدونی؟
دقیقاً.
و حالا سوال اینجاست که آیا وضعیتشون هیچ چیز بهتر شده در وضعیت باهائی در این سالها؟
ببین، خب باهائی در حقیقت از وقتی که دیانت باهائی در ایران شروع شد تا الان یه جورای آزار اذیت قرار میگرفتن، ولی همیشه توسط علما بودن که مورد آزار اذیت قرار میگیرن، و از جمهوری اسلامی تا الان این آزار اذیت سیستماتیک شده، یعنی دولتی شده، و اینو ما توی سندهای رسمی جمهوری اسلامی هم میتونیم ببینیم که توی یکی از سندی که اتفاقی از گزارشگر حقوق بشر اینو فاش کرد، توی این نوشته شده بود که باهائیان با طوری رفتار کرد که پیشرفتشون مانع پیشرفت اونها بشه. یعنی دولتی که میگه که باید با یک گروه از جمعیتش طوری رفتار بشه که پیشرفت نکنن، دانشگاه نرن، مغازاشون بسته بشه، توی کار دولتی نتونن شغل بگیرن، و این رو ما هیچ وقت در تاریخ ایران نداشتیم، این سیستماتیک بودن آزار اذیت باهائی در ایران.
آیا کشور دیگری در جهان هست که مثل ایران با باهائی بد باشه؟
اخیراً یکی از کشورهایی که یعنی توی اون کشور باهائیان مورد اذیت قرار گرفتن، یمن بوده، کشور یمن بوده.
یمن.
که اتفاقا چند روز پیشم یک قطعنامه در مورد وضعیت کل یمنی ها در سازمان ملل مطرح شد و این مورد قبول قرار گرفت، و در این قطعنامه هم اتفاقا در مورد وضعیت باهائیان صحبت کردند، و اطلاعاتی هم که به رسیده این هست که ایران در آزار اذیت باهائیان در یمن هم نقش داشته، که خیلی این موضوع جالب هست به نظرم.
ببین، تو وکیلی نه حقوقدان هستی، درس خوندی کلی، حالت خوبه خودت؟
من اتفاقا خبرنگاری خوندم و علوم سیاسی در کانادا، من خبرنگاری و علوم سیاسی خوندم.
حالت خوبه خودت؟ حال روحی تو اینا خوبه؟
حال خودم خیلی خوبه.
ببین، یه سوالی من آخر این مصاحبه هایی که تو این برنامه میکنم از همه میپرسم، این که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
نمیدونم، من سعی میکنم که بیشتر وقتی اتفاقی میفته، بیشتر از این که مثلا احساسی بهش فکر کنم، منطقی فکر کنم که حالا خب حالا اتفاق افتاد، حالا راه حلش چیه، چه راه حلای وجود داره، و با دیگران مشورت میکنم و اینا. و اینکه برای من گفتی چه نیرویی، یکی از نیروهای مهم برای من دعا کردنه، چون به نظرم ما تو جامعه های زندگی میکنیم که همش تو گوشمون میخونن که باید مستقل باشی، به کمک احتیاج نداشته باشی، کمک احتیاج داشتن یا از کسی کمک خواستن نشونه ضعف، و به نظرم دعا کردن یه جورایی وادارت میکنه که بفهمی یه چیزی بالاتر از تو هم هست که میتونه تو امور دست داشته باشه و برای حلشون کمک کنه. Oh.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی این هفته تمام معلم ها و فرهنگی ها و بازنشسته های عزیزمونه.
همه اون مال باختگان بانکی بودن که پولشون رو بانک ها خوردن، مؤسسات خوردن، تحصان کردن تو این شبایی که باید تو خونه هاشون کنار بچه هاشون بدن کنار بانک ها خوابید.
این برنامه همین الان داره تمام میشه. پارادوکس همین الان تمام میشود ملت. تمام.